25/3/93 یک شنبه درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تداخل اسباب بود. مرحوم آقای نائینی فرمایشی داشتن. بیان آقای نائینی را جلسه گذشته خدمت شما عرض کردیم. حالا مطلب رو یه جمع بندی بکنیم، ببینیم بالاخره در بحث تداخل اسباب آیا ما قائل به تداخل میشیم یا عدم تداخل. به حسب ظاهر بیان آقای نائینی فرمایششون مشکلی ندارد، میشد فرمایش آقای نائینی را اخذ کرد. اجمال فرمایش آقای نائینی دو نکته مهم بود. دو نکته را که به هم ضم بکنیم عدم تداخل در اسباب نتیجش می شد. نکته اول این که قضیه شرطیه ظاهر است در انحلال حکم به انحلال شرطه، یعنی هرچه که شرط تعدد پیدا کرد حکم هم تعدد پیدا می کنه. ولذا مثلا در سجده های واجب قرآن اگر کسی قرآن رو قرائت می کند، خب می رسد به آیه سجده، سجده واجب است. اگر کسی استماع می کند میرسد به آیه سجده، سجده واجبه. حالا در مجالس قرائت که هم یکی دارد قرائت میکند و بنابراین این میشنود و خودش هم دارد قرائت میکند، بنابراین هم قرائت آیه سجده هست هم سماع آیه سجده. انحلال شرط اقتضا دارد انحلال حکم و جزا را.
سماعش و استماعش دارد.
حالا استماعش که قدر متیقن است که اگر گوش بدهد باید سجده کند، ترجمه حالا قدر متیقنش اخذ میکن. بنابراین این فرد که در مجلس قرائت حاضر است و خودش هم دارد قرائت میکنه دوتا سجده باید بکنه. چرا؟ به خاطری که شرط در قضیه شرطیه گفتیم همانند موضوع است در قضیه حقیقی. اگر موضوع در قضیه حقیقی متعدد شد، خب حکم هم به تبع موضوع تعدد پیدا میکنه. اگر کسی یک فرزند دارد واجب النفقه او در جنس فرزند یک نفر است، اگر 5 تا شد 5 تا واجب النفقه اوست. وقتی که موضوع متعدد شد حکم هم تعدد پیدا می کند. و این اگر کسی خودش قرائت میکند یه سجده، سجده ایست که داره قرائت میکنه، گوشش هم میشنوه استماع دارد میکند، یه سجده هم برای استماعش باید میکنه. هر کی
این
سجده به حتما با وضوع باشد یا وضوع احتیاج نه بنابراین این نکته اول که تعدد شرط موجب تعدد حکم و جزاست. چه تعدد به حسب افراد باشد و چه تعدد به حسب جنس باشد، یعنی افراد یک جنس متعدد بشود، مثل اینکه فرض بفرمایید در روز نهار شهر رمضان چند بار جماع کرده است. خب اذا جامعت فکفر، وقتی مکرر شد به همین عنوان کفاره هم تکرر پیدا میکنه. پس میخواد افراد مختلف باشد، میخواد جنس مختلف باشد، یعنی افراد یک جنس نیستن. فرض بفرمایید مثلا مثل داستان غسل، هم جنوب است، هم زن حائض بوده است، پاک شده است، هم مست میت کرده است و اغسال واجب یا مستحب دیگری هم گردنش هست. بنابراین میخواد اجناس تعدد پیدا بکند، میخواد از جنس واحد است افراد جنس واحد متعدد بشوند.
در رمضان روزه که یه دفعه بطلان اومد یه تعدد نمیخواد.
در داستان اکل و شرب گفتیم این مسئله را اینجا، بلکه در داستان
باطل که آمد دیگه، باطل باطل این رمضان باطل شد.
نقض، ببینید نقض صوم به اولین از مفترات رو که اتیان کند صوم نقض میشه، و لذا اگر بعد اون دیگه اکل و شرب یا بقیه مفترات رو انجام بدهد ولو مرتکب معصیت شده و وجوب امساک داشته برش، اما دیگه صومی در کار نبوده که بخواد باطل بشد، ترک واجب امساک را کرده و مرتکب معصیت شده است. بله، نسبت به جما و استمنا گفتیم کفاره مستقیم روی جما و استمنا رفت که اذا جامعت فکفر، یا هرگاه که استمنا کردی فکفر. بنابراین وقتی که جما مکرر شد، ظهور این قضیه این است که کفاره هم مکرر میشه به واسطه نسته که در مقام هست. بله، خب ما حالا از همین داریم، به این نست کاری نداریم، کلن داریم عرض میکنیم ظهور قضیه شرطیه این است که وقتی شرط تکرار شد جزا هم تکرار میشه. اگر شما به فرزندتون گفتید هر نمره 20 که بگیری من مثلا 10,000 تومان به تو میدم، حرام که نگفتید، گفتید 20 گرفتی 10,000 تومان. خب اگر 3 تا 20 گرفت از شما انتظار 3 تا 10,000 تومان داره. یه گفتی خودت 20 10,000 تومان، 3 تا 20 میشه 3 تا 10,000 تومان. اگر شما یه 10,000 تومن بهش بدین که من گفتم تو اگر 20 گرفتی یعنی جنس 20 رو گرفتی، 10 تا 20 هم گرفته باشی میگه نه تو زیرش زدی. ظهورش تعدد شرط این است که شرط که متعدد شد جزایی هم که برش بار میشود تعدد. ظهور لفظی است، ظهور قضیه شرطیه است که قضیه شرطیه به تعدد شرط جزا هم متعدد میشه. اون ظهور لفظیه قضیه شرطیه است. این نکته اول. نکته دوم این بود فرمایش آقای نائین که طلب تعلق گرفته است به شیء و به بعث نسبت به اون شیء که شما رو تحریک کند که اون شیء رو در خارج ایجاد کنید، و طلب به بعث به اون شیء که تعلق بگیرد اقتضا دارد که شما شیء رو در خارج ایجاد کنید و نقض عدم مطلق او رو بکنید. نقض عدم مطلقش یعنی شیء رو در خارج ایجاد بکنید. خب حالا وقتی که تعلق طلب دوم بش شد، باز یه طلب دیگر بش تعلق گرفت، باز ایجاد میکند که شما بار دوم او را ایجادش کنید. توجه فرمودید؟ چرا؟ به جهت اینکه تعدد بعث اقتضا دارد تعدد انبعاث را، یعنی وقتی دو دستور به شما داده است، دو بار به شما گفته که آب بریز تو لیوان، یعنی شما دو تا گیلاس و لیوان آب برای او حاضر کنید. تعدد بس اقتضای تعدد انبعاث را دارد به سمت فعل. و این دعوا، و این دعوا که متعلق طلب و بس صرف الوجود است و صرف الوجود حاصل است به اولین وجود و صرف الوجود لا یتکرر، قابل تکرار نیست. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین به نتیجه اگر دو طلب تعلق بگیرد به شیء واحد، چون طلب به صرف الوجود تعلق گرفته است و صرف الوجود لا یتکرر، بنابراین این دو طلب معالش برمیگردد به طلب واحد و طلب دوم میشد تأکید طلب اول. و بنابراین ولو که دو تا طلب یا سه تا یا بیشتر شما داشته باشید، بازگشتش به طلب واحد است، چون متعلق طلب صرف الوجود است و صرف الوجود لا یتکرر. آقای نائینی فرمودن این ادعا باطل، این دعوا باطل است. چرا باطله؟ به خاطر اینکه شما دارید متعلق طلب رو رو صرف الوجود میبرید، از کجا میگوی متعلق طلب صرف الوجود است؟ ما نمیگویم متعلق طلب صرف الوجود است. متعلق طلب این است که شما مطلوب را از عدم مطلق خارج کنید. از عدم مطلق خارجش کن یعنی اون رو بیار، عدمش رو نقض کن. نقض عدم بله به اولین وجود میشد، نقض عدم به اولین وجود میشد، اما منحصر به اولین وجود نیست. شما اگر دومین وجود رو هم آوردید، بازم عدم رو نقض کردید. سومین وجود رو آوردید، بازم عدم رو نقض کردید. یعنی نقض عدم شما تکرر پیدا میکنه. توجه میفرمایید؟ متعلق طلب صرف الوجود نیست. اگر صرف الوجود بود تکرر پیدا نمیکرد. متعلق طلب چیست؟ متعلق طلب این است که شما عدم مطلق را به وجود تبدیلش کنید. خب حالا عدم مطلق را شما بخواهید به وجود تبدیل کنید، وجود دومم باز ناقض عدم مطلق است، وجود سومم ناقض عدم مطلق است و هاکذا. و چرا متعلق طلب صرف الوجود نیست؟ به خاطر اینکه اگر متعلق طلب بخواهد صرف الوجود باشد، میبایست که صیغه امر دلالت برش بکنه. صیغه امر بخواد دلالت پیدا بکند بر صرف الوجود، صیغه امر لا یدل الا بالهیئت او الماده، چون صیغه دو از دو مطلب تشکیل شده دیگه. صیغه امر یه هیئت دارد یه ماده، مادش که اون سله و صوم و زکات و حج و ایناست. ماده لا تدل الا على الطبیعه، ماده فقط دلالت بر طبیعت میکنه. ماده صوم دلالت بر عملیه صوم میکنه، ماده حج دلالت بر طبیعت حج و هاکذا. پس ماده غیر از دلالت بر ماهیت دلالت بر شیء دیگری نمی کنه. میموند هیئتش. هیئت هم دلالت بر صرف الوجود نداره. هیئت به شما میگد شارع از شما این را مطالبه کرده است که این شیء مطلوب مولاست. وقتی میگه صم این بعث الی صوم است. شما میفهمید صوم واجب است وقتی میگد حج همینجور و تا آخر. پس بفرمایید که هیئتم دلالت بر صرف الوجود ندارد، نه هیئت نه ماده دلالت بر صرف الوجود ندارد، پس شما این صرف الوجود را از کجا آوردید؟ خیلی خوب، روی این حساب ما نمیپذیریم طبعا لآقای نائینی که امر متعلقش صرف الوجود، نه، متعلق امر طلب ماهیت است که شما ماهیت رو در خارج ایجادش کنید. بله، ماهیت یتحقق فی الخارج به اولین وجودش، ترجمه فهمون، اما نه اینکه این اولین وجود به نحو صرف الوجود اخذ شده باشه. و لذا شما اولین نماز ظهر عصر دونو که خوندید، عقل حکم میکند تکلیف خودتون رو انجام داده اید، چون ماهیت صلات ظهر عصر اتیان شد. حالا اگر کسی میخواد اعاده کند اون حرف دیگریست، لیکن تکلیف به همون اولین ماهیت حاصل شده است. نتیجه این دوتا نکته رو که شما در نظر بگیرید، یکی انحلال، که انحلال شرط یقتضی این که جزای شرط هم متعدد بشه، حکم هم متعدد بشه. نکته دوم این که طلب به شی، طلب ایجاد اون شی است، و طلب ایجاد شی یعنی اون شی را از عدم مطلق خارجش کنید. خروج از عدم مطلق به هر مصداقی را که شما اتیان کردید، اولین فرد، دومین فرد، سومین فرد، همه خروج از چیه؟ خروج از عدم مطلق است. این دوتا رو که شما زمینه هم بکنید، داستان بفرمایید که عدم تداخل در اسباب روشن میشه. که اگر شما چند سبب داشتید، چند شرط داشتید، هاکذا مسبب شما، جزای شما، مشروط شما، حکم شما میبایست متعدد بشه. وقتی شما به فرزندتون گفتید 20 مساویس با 10,000 تومانی، این بچه 20 جمع میکنه، 10 تا 20 شد، میاره میگه بفرمایید 20 مساوی 10,000 تومانی، از شما مطالبه 10 تا 10,000 تومانی میکنه، نه 1 دونه 10,000 تومانی. توجه میفرمایید؟ این ظهور قضیه شرطیه است. پس ما باشیم و ظهور قضیه شرطیه، هرگاه شرط متعدد شد جزا نیست، علا نحو تعدد برش بار می شود. خیلی خوب، بنابراین قضیه شرطیه منحل می شد به تعدد شرط و دلالت بر حدوث اندل حدوث می کند. یعنی هرچه که حادث شد، توجه می فرمایید، این شرط حادث شد، جزا نیست حادث میشد و متعدد میشد. خب، و بین ظهور جزا در وحدت تکلیف، خیلی خوب، معارضه ای نیست بین حدوث اندل حدوث، بین بفرمایید تعدد شرط که اقتضای تعدد مشروط را دارد، و بین ظهور جزا در وحدت تکلیف. چنین معارضه‌ای وجود ندارد که جزا اقتضا میکند شما یه تکلیف دارید، یه فعل رو باید اتیان کنید. میگم این دوتا با هم معارضه ندارن. چرا؟ چون ظهور دومی رو قبول نداری. ظهور جزا در وحدت تکلیف، چنین ظهوری اصلا تمام نیست. کی گفته؟ ظهور جزا در این است که شما یک تکلیف دارید. پس ظهور جزا در وحدت تکلیف تمام نیست، پس معارضه‌ای در کار نیست. تنها قضیه شرطی دلالت میکند به حدوث اندل حدوث، اذا تعدد الشرط فیتعدد الجزا، جزاشم متعدد میشود. توجه فرمودید؟ بله، اگر جایی شما قرینه ای داشتید، قرینه خارجیه بر وحدت مطلوب، بر این که جزا رو شاره یه دونه جزا فقط از شما میخواد، خیلی خوب، اونو قرینه دارید، اشکالی ندارم. با قرینه از این ظهور شرط که اذا تعدد شرط تعدد الجزا، به این که جمله شرطی دلالت بر حدوث اندل حدوث میکند، ظهور وقتی قرینه بر خلافش باشد از ظهور رفعیت میشد، اون مشکلی نداره. بنابراین اگر قرینه حالیه یا قرینه مقالیه داشتید بر وحدت جزا، خیلی خوب اخذ میکنید، اون مشکلی نداره، اون رو شما اخذش میکنید و میگون در این مورد یک جزا کفایت است. مثل داستان وضو، مثل داستان وضو که گفتیم خدمت شما از نصوص استفاده میشن که همه این موارد نواقض وضو، بول و نوم و ریح و قائط و هرچه، اینا نواقض وضو است و نواقض وضو هر کدوم که تحقق پیدا کرد وضو نقض شده است. خب ما باشیم و ظهور جمله شرطیه، اگر کسی افراد مختلف رو چند بار اتیان کرد، چند بار بول کرده، چند بار خوابیده، میبایست وضوش متعدد بشه. یا بفرمایید اگر اجناس مختلف را هم دستشویی رفته است، هم خواب رفته است، هم ریحی ازش خارج شده، اجناس مختلف را اتیان کرده، باز ظهور قضیه شرطیه این است که وضو متعدد بشه. اما نصوصی که داریم میگه یه وضو کافی است. خیلی در باب وضو گفتیم تداخل اسبابه و به واسطه یه نص از این ظهور رفعیت میکنیم، و اشکالی ندارن هر جا قرینه ای داشته باشیم اخذ به قرینه میشن، اما هر جایی که اتفاقا قرینه بر خلافش، مثل داستان جما در نهار شهر رمضان، برای کسی که وظیفه او صوم است، کفاره رو خود جما رفته است، میگه اذا جامعت فکفر. خب بنابراین اگر کسی سه بار جما کرده است، سه تا کفاره باید بده، چون ظهور تعدد شرط تعدد مشروط است. دقت میفرمایید؟ نرفته برخلاف اکل و شرب. در داستان اکل و شرب کفاره رو اکل و شرب نرفته، کفاره رفته است رو افطار. میگه از افطر تف کفر، افطار به هر چیزی صادق است. شما افطار که کردی دیگه صائم نیستی، افطار دوم چای اول رو که خورد کفاره داره، دومین چای دیگه کفاره نداره، پشتش یه چلو کباب خورد کفاره نداره. خیلی خوب، چون صوم نقض شده دیگه، صوم که نقض شد دیگه نقض مجدد که معنا ندارد، که نقض شد تموم شد. شما این ریسمان را چیدید، وقتی چیدید دیگه ریسمان تکه شد، باز شد را. توجه می‌فرمایید؟ شما افطار که کرد نقض شد به اولین افطار، اما ولذا شرب بعدی اکل بعدی کفاره ندارد، اما معصیته، چون شارع اقدس فرموده است که وظیفه او این است که بازم تا غروب امساک کن. پس اکل و شرب بعدی معصیت هست اما کفاره نداره، اما نسبت به جماع رفته رو خود جما کفاره. اذا جامعت فکفر، یا اذا استمنیت بله فکفر، وقتی استمناء کردی فکفه، جماع کردی فکفه. بنابراین اگر یک بار استمناء کرده دوبارم جماع کرده، کفاره سه تا کفاره باید بدن. ظهور جمله شرطیه این است که خدمت شما عرض کرد. پس اگر از خارج قرینه ای وجود دارد بر وحدت مطلوب، بر این که جزا واحد است، قرینه حالیه و مقالیه از خارج وجود داره، اخذش میکنیم. قرینه هر جا باشد ما جمله کلام همره بر خلاف ظهورش میشن. اما اگر قرینه ای در بین نباشد، ظهور جمله شرطیه عبارت است از چی؟ عبارت است از این که شرط اگر متعدد شد مشروط و جزا نیز متعدد خواهد شد. بنابراین یه مثال برای شما بزنیم. اگر کسی، برای اینکه ببینید این ظهور چجوری است، اگر فرض بفرمایید من از آقای فیاض یه 10,000 تومان پول گرفتم قرض، ثم یک کتاب هم از ایشون تلف کردم که اون کتابش هم 10,000 تومان می‌ارزید، درست شد؟ پس یه 10,000 تومان قرض ازش گرفتم، یه 10,000 تومان هم کتابش رو تلف کردم. الان ذمه من مشغول به آقای فیاض چند تا 10,000 تومنه؟ 2,000 تومن. یکی از باب قرض، یکی از باب اتلاف. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. حالا اگر آمدم یه 10,000 تومن به آقای فیاض دادم، گفتم آقای فیاض حالا فعلا اینو بگیر، خیلی چند تا از اشتغال ذمه من به آقای فیاض که 2,000 تومن بود یکیشو دادم، حالا اشتغال ذمه چقدر دیگه دارم؟ یک. حالا آقای فیاض میگه این کدوم 10,000 تومنه؟ 10,000 تومنی قرض ده یا 10,000 تومنی اتلاف کتاب ده؟ چه فرقی میکنه؟ میگم من 2,000 تومن به شما بده کار بودم، اینا بگی، یه 10 تومن دیگه هم شهریمو که گرفتم بدمیدم. توجه میفرمون؟ بنابراین احتیاج به تعیینم ندارم. وقتی که یکیشو دادم به اندازه 10,000 تومن ذمه بری شده، 10,000 تومن دیگه بدهکارم، ذمه مشغول. دومی هم که دادم براءت ذمه من حاصل میشه. و در این که 10,000 تومن اولی مال دینه یا دومی مال دینه، این دیگه مهم نیست. توجه فرمودید؟ این دیگه اهمیتی ندارد. لکن 2,000 تومن ذمه من مشغول. توجه می‌فرمایید؟ باید 2,000 تومن ادا کنم. چرا؟ چون 1,000 تومن به واسطه اتلاف، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. 1,000 تومن هم ازش استقراض کردم. خب ادای دینم رو باید بکنم. نمیتونم به آقای فیاض بگم خب اون 10,000 تومن، اینم 10,000 تومن، آقای فیاض 2,000 تومن بیا، من 10,000 تومن میدم به نیتی 2,000 تومن بشه. خب نمیشد که ذمه مشغوله به 2,000 تومن. یا مثلا فرض بفرمایید کسی ذمه اون مشغول است به 2 نماز صبح، پنج شنبه نماز صبحش قضا شده است، جمعه نماز صبحش قضا شده. بنابراین 2 نماز صبح قضا باید بخونه. بلند شد حالا، وضو گرفت، 1 رکعت نماز صبح قضا کرد. لکن تعیین نکرد انه لیوم الخمیس او لیوم الچی؟ جمعه. کفایته یا نه؟ برای 2 تاش کافیه؟ بعدی که برای یکیش. دومین نماز صبحش هم که خوند یا دومیش هم قضا کرده و تکلیفش ساقط شده، تکلیف به قضاش ساقط شده. یعنی وظیفه او دو تا چیه؟ نماز دو رکعتی قضاست. حالا ازش میپرسیم نمازشه که تموم کرد دو رکعت اول، میگم دو رکعتت مالی پنجشنبه بود یا مالی جمعه؟ خودش هم میگه نیت نکردم، ما دو تا دو رکعت بده کار بودیم، یکیش حالا خوندیم، یکیش هم حالا فرض کن تا ظهر میخونم، توجه میفهمم تکلیفش اداست دیگه. تو لازم نیست تعیین کند اولی مال پنجشنبه، دومی مال جمعه، عکسش هم بکند طوری نیست، اصلا تعیینم نکند طوری نیست. توجه میفهم مثل اون ادای دینی که من با آقای فیاض میکردم، میگم آقای فیاض این یه ده تومن تا ده تومن بعدی هم بعد بدید، اینم به خدا میگد خدایا این یه دو رکعت، یه دو رکعت دیگه هم میخونم. توجه میفهم یا هاکذا اگر کسی نیت نذر کرده مثلا که لله علیه این که من یوم الخمیس و یوم الجمعه روزه بگیرم، خیلی خوب، یوم الخمیس و یوم الجمعه رو روزه بگیرم، خب اگر اینجور نیت کرده خیلی خوب، روز پنجشنبه رو روزه گرفت، میشد روزه یه روزه چی؟ پنجشنبه. جمعه را روزه گرفت، خود به خود میشد روزه یه روز جمعه. اما اگر نیتش یوم الخمیس و الجمعه نبود، چون یوم الخمیس و الجمعه باشه اگه اومد ای را چهار شنبه و سه شنبه گرفت چیه؟ مجزی نیست دیگه، چون نظرش متعلقه به اون روز خاص بود. خیلی پس باید همون روز بگیره. اما اگر شما اینجور نیت کردید، نظر کردی لله علیه که من در این هفته دو روز روزه بگیرم و تعیینش نکردی، منتها گفتیم تا همین هفته، این هفته آخرین روزش کیه؟ جمعه آخرین روزش، گفتید لله علیه من تو همین هفته دو روز روزه میگیرم، شما هر روزی که روزه گرفتید میشه روز اول، جمعه آخرین مهلت شماست، یعنی ماکسیموم تا روز جمعه شما باید روز جمعه روزه یه روز دومتون رو بگیر. ترجمه فهم؟ بنابراین شما اینا رو ملاحظه بفرمایید، اینا همه قرین است، اینا همه شاهد است. اذا تعدد الشرط تعدد الجزا، وقتی شرط متعدد شد جزا متعدد. اصلا قضیه شرطیه رو گفتیم، قضیه شرطیه تدل علی الحدوث عند الحدوث، یعنی هر وقت شرط حادث شد جزا حادث میشه، درست شد؟ هر شرطی که حادث شد جزا به تبع او حادث میشه، و بنابراین اصل اولی میشد در چی؟ اصل اولی در اسباب میشد عدم تداخل اسباب، درست شد؟ خب
جا این مسئله ادغام دو تا نماز، وقتی میخواد نماز رو فعله کنه با نافله مغرب دو تا رو با یه نیتی، دلیلش
چیه؟ ببینید ما ظهور اولی این که لکل نیتی یک صلات است، ظهور اولیش این است که این کار نمیشد، اما تمام کلام این است که دلیل صلات قفیل تمام نیست، دلیلش ضعیف، اما دلیل نافله که نافله مغرب چهار رکعت است، اون اصلا اجماع بین مسلمین. حالا بنابراین نافله را شما می توانید به شکل قفیله بخونید، درسته؟ چون نماز نافله را شما به اون شکل قفیله خاص بخونید که مشکلی نداره، بنابراین اصلا احتیاطش به این است که نماز قفیله را به عنوان نافله مغرب اتیان بکند. رو این حساب نافلش رو که نیت کرده است، اگر قفیله ای هم فی علم الله وجود داشته باشد، چون دلیلش ضعیفه، اگر قفیله ای هم فی علم الله وجود داشته باشد، این نافلشو که به شکل قفیله اتیان کرده، اونم خود به خود اتیان شده است. در جمعه این
نافله نمیشه.
نه نه،
مثلا
ماه
رجب
رو بخواد با نافله اتمام کنه، نه. یا فرض بفرمایید نوافل رمضان را، هزار رکعت نافله رمضان را میخواد با نافله مغربش، نه دیگه نمیشه. نافله مغرب جداست، نافله عشا جداست، اون نافله شهر رمضان جداست، قابل ادغام نیست. چرا؟ چون هر کدوم دلیل مستقل دارن. اینجا قفیله دلیلش ضعیفه، تمام نیست.
نماز جعفر طیار با روز جمعه
نماز جعفر طیار را میتواند با نوافل جمعه را در شکل جعفر طیار بخوند، بله، مانعی ندارد. بله، چون خود روز جمعه نوافل جدایی دارد، اون نافله جمعه را نیت بکند و به شکل جعفر طیار بخوند، هیچ مانعی نداره. نماز جعفر رو اتیان کرده، نافلش هم اتیان کرده.
بعد از سوره چه سوره هایی ها میتونی بر عصر بخونه؟
هر سوره رو بخونه، هر سوره رو بخونید، مانعی نداره. قفیله ترتیب خاص دارد که بلدن آقایی.
در قرآن شده نماز ها دارد، اونجا قصد قربت نیاز هست با اون مثل پرداخت دین فرق نمیشه، سمیخت نیست. اونجا
مثال بود، یک مثال تعبدی برای شما زدم، قضاء نماز، و یه مثال توسلی اداء دین. و چه تعبدیات و چه توسلیات در این ماجرا با هم تفاوتی ندارند. و اگر کسی ادعا کند که آقا در این موارد حکم به سقوط نمیشن، مثل اینکه آقا تو ذهنشون شاید بود که خب دو تا درکت من نماز صبح قضا به گردنم، دو تا قضای صبح، لکن باید تعیینش کنم، اگر تعیینش نکردم خب هیچ کدوم ساقط نمیشه. چرا؟ چون نماز اولین نماز صبحی که خوندم اولیه یا دومی معلوم نیست، اولی ساقط بشد یا دومی معلوم نیست، یکی دون دیگری ساقط بشد ترجیح بلا مرجح است، بنابراین هیچ کدوم ساقط نمیشه. این دعوا باطله. چرا؟ به جهت اینکه مفروض این است که تعین و میزی اصلا در خارج نیست، اصلا خود واقع شما این است که دو تا نمازی صبح بده کاری معلوم شد، دو تا غذای صبح به گردن شماست، دو تا درکت نماز شما باید قضا کنید. خدا نگفته اقض درکت صبح الخمیس و اقض درکت صبح الجمعه، اصلا نه، اصلا در خود واقع هم میز و تمیزی نیست. خدا از شما دو تا نماز صبح زد قضا شده، دو تا نماز صبح شما مطالعه میکنه، هیچ میز و تمیزی هم نداره، حتی تو واقعش هم میز و تمیزی است. اینجور نیست که بگرد خدا خب دو رکعت نماز صبح بگو به جا می آورم برای صبح پنجشنبه، دو رکعت نماز صبحم به جا می آورم برای صبح جمعه، نه. میگه دو تا دو رکعت نماز صبح زد قضا شده، باید دو تا دو رکعت نماز صبح بیاری. پس خود واقعش هم درش میز نیست، مثل داستان 10,000 تومان آقای فیاض. خیلی خوب، من دو تا 10 تومن به آقای فیاض بده کارم، میزی در این دو تا 10,000 تومان نیست که مثلا نگه 10,000 تومان از این جیبم با آقای فیاض دادم بعد بگم آقای فیاض اینا بده، من باید از اون جیبم به شما میدم. میزی اصلا در خود ذمه من مشغول به دو تا 10,000 تومان نیست، هر کدوم ادا کنم یکیش ادا شد. حالا آقای فیاض میگه فلانی این 10,000 تومان اولی که دادی پولی کتابم، پس حالا قرضمون سری جاشه، فرق نمیکنه، میخواد بذارت بابتی کتابش، میخواد بذارت بابتی قرضش، ما دو تا 10 تومان بده کار بودیم، یکیشو دادیم یکیشم انده شهریه. تعجب میفهمم شما دو تا نماز صبح بده کار بودید به خدا، قضاش بر شما واجب بود، یکی خوندی من دون تمیزه که مالی پنجشنبه بود یا مالی جمعه بود، حالا چی کار میکنی؟ دومی رو میکنی. بله، یه وقت قضا مثل قضای شهر رمضان است. یه کسی روزه های رمضان پارسالش که قضا شده الان باید بگیره و از سالهای قبلم قضا دارد، قضای ماه رمضان. توجه میکنید؟ خب این در اون جایی که وقت قضای سال گذشته تنگ میشد باید نیت قضای چی رو بکنه؟ سال آخر رو بکنه. چرا؟ چون اگر نیت قضای آخرین سال رو نکند یه کفاره چی هم بهش میخوره؟ تأخیرم میخوره، یه معصیتم کرده. اون قبلی ها اونا همینجور به ذمه‌شه، حتی مالی وقتیه که دیگه وقت تنگ بشه، یعنی الان 10 رو داریم به محرم زون، اینم 10 تا روز قضا داره، حالا این 10 تا روز قضا رو نمیتونه سالای قبل ترا بگیره، این باید 10 تا روزه قضای محرم زون آخرشو بگیره، بقیه رو فیما بعد قضا کنه. اما چرا؟ چون قضای هر سال تا قبل از رمضان سال بعد باید چی شده باشه؟ انجام شده باشه. این واجبه، به خاطر اینکه ترک این واجب رو نکنه، این واجبی است که ترکش هم کفاره داره، همون کفاره یه تأخیر. به جهت اینکه ترک این واجب رو نکنه میبایست رمضان آخر رو قضا کنه. اما اگر فرصت باقی، آقا 5 تا روزه رمضان سال اخیرش هست، از سالای قبلم داره، الانم تو محرمزون یه ما وقت داره، تجربه و اشکالی نداره، هیچ مانعی ندارد که سالهای قبل رو قضا کنه، تا اونجایی که وقت زیغ میشد دیگه باید ماه رمضان.
در
مرداختی
کفاره نشه، مریضن نو به سر بودن وقتش تنگ شد یا نه همون وقت میتونم ده.
همون وقت، یعنی هر روزی رو که افطار کرده است میتونه کفاره شده، نهایت آخر رمضان میتونه 30 روز کفاره رمضانش رو که
لازم نیست
تا سال دیگه لازم نیست نه. چون خصوص اینها که دیگه میدونن نمیتونن روزه بگیرن، یعنی پیر مرد پیر زنه یا مرض دائمی داره، میدونن که این بهبودی نداره و دیگه این قدرت بر صیام نداره. لکل یومن که افطار کرد همون آن میتونه کفارشو بده، نهایت ماه رمضان که تموم شد 30 روزشو میتونه کفارشو
بده.
اونا صبر کنن ببینن بهبودی حاصل میشد یا نه. پس هازا تمام الکلام در مقام اول، در مقام اول قائل شدیم به عدم تداخل در اسباب مگر قرینه و دلیل خارجیه بر تداخل باشد. و صلی الله علی محمد و
آله. جان بعضی جان نماز جماعت و امام جماعت که توریست که باشون مساعد نیست که فرصت بدن اصلا نافقای مرحبه بوده میشه، دوتا نماز رو سریع امام میکنه بعد آدم دلش مفتی نافذ رو خونده بشه
به قصد رجا بکنه
بعد این نمازش رو به قصد رجا
بکنه. باید باید کنه
باید شرمه شرمه داریم و در نماز